نیاز ما هست که در محافلمون بالاخره از خود بپرسیم کجای تاریخ خودمون هستیم. اینجا بیشتر رابطه ما با همدیگه، رابطه تعلیمی از طرف من و تعلمی از طرف عزیزان که نیست که، ولی واقعا این هست در نسبت ما با هم دیگه که باید به هم کمک کنیم که ما در کجا ایستادیم. و شاید هم عرایزی که بنده میخوام اینجا ارائه بدم و تقریبا با این نیت خدمت رفقا هستم، همینه که خیلی مهم است که آدم بفهمه در کجای تاریخ خودش ایستاده است. تو مجموعه روایات منم شاید یکی از اصیل‌ترین تأکیدات ما تو روایاتمون همین زمان شناسی، جمله حضرت صادقا مکرر بلدید، حضرت فرمان نحن و اعلم و بالوقت، این جمع ما جمع اولیاء معصوم رو میفرمان ما بیش از همه وقت میشناسیم. مکرر هست این روایت و علل عاقل ان یعرف و به زمان یا اون خصوصه. این در چه موقعیت بودن منجر میشه که اینجوری میگم که در مغز جهان حاضر باشی. این بصیرتی که ما نیاز داریم که در مغرب عالم باشیم، در مشرق عالم هستیم، این که مکانیکی و فیزیکی نیست که، یه نوع حضور وجود مقدس حضرت و یاران حضرت همدون بلدیم. حالا با این افق من میخوام بگم که عظمت حرکت امام این بود که اون بنیه برگشت به ولایت الهی که اساس اصلی بودن هر انسانی است، این بنیه همچنان پایدار ماند. تیتر بحثا ببینید اومدیم گون در سو که حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه و باز در زمان غیبت با رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ولایت الهی ادامه پیدا کرد. حالا چرا من این بحث رو میخوام با شما در میون بگذارم؟ راحت بهتون بگم در جریان محافل فکری کشور، حالا چه مخالف چه موافق چه نیمه بند هستم، این قفلت بزرگی است که ما متوجه نشیم به چه دلیل حضرت امام بحث ولایت فقیه رو مطرح کردن. حتی از این واژه خود سختمه که استفاده کنم، چون متاسفانه ما ولایت فقیه را زود به یه معنای ساده یه باور فردی میگیریم، نمیفهمیم یه حضور عجیب و غریب حضرت رب العالمین است در عالم. حالا با هم دیگه باید صحبت کنیم. حضرت امام چی بود وسط که بحث ولایت فقیه رو سال 47 در نجف اول مطرح کردن؟ چی تو شد که تدوین کردن این رو؟ و بعدا خب دیدیم که اون کتاب مشهور ولایت فقیه رو نوشتن سال 49 اون به دست ما رسید. قبلش اون صحبت ها رو من در جریان بودم و بعدش هم که به ظاهر یه ولایت فقیهی و مردم دارن میبینن پشت قضیه چیه و چرا ما داریم ادعا میکنیم که عظمت کار امام در این بود که در زمان غیبت باز ولایت الهی و امام به صورت خاص آوردن در صحنه. این به صورت خاصش با شما یه خوده باید حرف بزنیم. زمان که شما بگوید خب بزرگان ما همه علمای ما ولایت فقیه ها قبول داشتن، علکی هم نمی بود. اما این یه چیزی دیگه است، درست است، منقطع از اون نیست که علمای ما قبول داشتن، ولی این با یک هویت دیگه اومده است و این رو یافتن یعنی حاضر شدن در این تاریخ. اگر نه شیخ مفید میدونی یکی از مدافعین بزرگ ولایت فقیه، شیخ مفید است با اون عظمتی که همه میشناسه. ولی چرا ما داریم میگیم که حتی ولایت فقیه حضرت امام با ولایت فقیه مرحوم آیت‌الله بروجردی که بسیار موفقن در ولایت فقیه فرق میکنه؟ حالا با هم دیگه میخواییم بخونیم دیگه. من در شماره یک هم رو بگم که با این شماره یک شما جریانهای مختلف و گروههای مختلفی که با تفاوتهای مختلف گرفتار شدند رو حل کنید برای خودتون. ببینید از دکتر سروش بگیر را بیا تا حتی بعضی بچه های مذهبی ما که به ظاهر مذهبی هستند اما نمیدونن نسبتشون رو با انقلاب و اون چه که پیش اومده است چطوری تعیین کنن. حالا اونا که کار خودش رو دارن میکنن، میگم این طیف ها نگاه کنید ما کجا هستیم که هیچ کدوم از این جاها نباید باشیم. یک، حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه با بصیرت تاریخی خود متوجه شدن زمانه است که به بهانه حاکمیت قانون در شهرها و در جامعه جدید و به نام اصالت انسان در قالب اومانیست، شهرها و انسانها در سیطره ولایت قوانین سکولار قرار میگیرن. با همم باید خیلی روی راجع به این صحبت کنیم. تا اینجا شا همطور حقلا شما مد نظر قرار بدیم، بنانیست که این چیزها رو شما از من بپذیرید که اصطلاحاً یعنی نگاه تاریخی نگاه انتزاعی و استدلالی نیست، نگاه توجه هست که آیا چنین است؟ اساساً حضور در تاریخ این خاصیت داره. حالا عرایضی در جای دیگه باید بکنیم، مثلا فرق سقیفه و قدیر در همه یک کلمه است نزنید که هر دوشون که دیگه نماز میخونن تا دیرو بت میپرستن و نماز میخونن، اما یه قدیر یعنی حضور در تاریخ اسلام و سقیفه یعنی ادامه تاریخ بگو جاهلیت با قالب عبادات اسلامی. این دوتا خیلی فرق میکنه با هم دیگه. ولی ظاهرم که میگم بابا ما که نماز میخونیم اونا که نماز میخونن، حالا مثال زدم. خب چه شعوری بود که فهمید این یه تاریخ جدید است؟ حالا زندگی نامه مثلا اباذر یا جناب سلمان اگه نگاه کنید تفاوتش با اون اصحاب پیامبر تو چیه مطالعه کنید، اینا فهمیدن این یه تاریخ جدید است. حضرت امام تا اینجا را خوب متوجهن که جهان جدیدی به وجود اومده است که میخواد به اسم قانون، و قانون که چیزی بدی نیست که، بشر رو اداره کنه. ولی این قانون قانونیه که جامعه را به عنوان پدیده جدید، اینا حرفایی که شما باید روش فکر کنید. ما چیزی به نام جامعه قبلا نداشتیم، محل داشتیم، محله داشتیم، استیت به اصطلاح میگن. این پدیده استیت بگو از قرن 19 تو اروپا شروع شد و ما با انقلاب مشروطه تقریبا چیزی به نام جامعه داشتیم. شاید تو اون جلساتی که بعدن دارم رو این بیشتر بحث بکنم. حداقل شما الان رو این فکر باشی. من یادم به زمانی که آثار تولستوی رو میخوندم، تولستوی مرد عجیب و غریبیست، خیلی عجیبه. میگه که جامعه جدید، جهان جدید، نمیدونم جامعه جدید و نسبتش با میلیتاریسم. هم تو پیش خودمون گفتیم کجا جدیدست؟ کوروش هم سپاه جاویدان داشت و جامعه جدید. بعد فهمیدیم که تولستوی خوب متوجه است، خیلی عجیبه حرفش. میگه جامعه جدید یعنی میلیتاریسم، یعنی تحمیل قدرت در ازای اینکه بحث ما نسبت بین حقیقت و قدرته که فکر کردیم دیگه، ما یه وقت از میگویم حقیقت که ما که صحبت ها امروز حضرت آقام رو این بودا، حقیقت در این طلب مردم برای پذیرفتن که ایشون فرمودن دوگانه یه امام یه دوگانه ای را با هم جمع کردن که در این مردم سالانی معنویت اینا خیلی، حالا را داشتن به رفقا میگفتن خیلی باید فکر کنیم این صحبت هایی که رهبری میکنن پشتش تحلیل میخواد، هر کدوم اینا پشتوانه یه تاریخی داره، نکاتی داره. جمعتون بالاخره بعد از صحبت حضرت آقا دوره هم بشینیم، رفقایی داریم که اهل نظرم خوب فکر کردن، ولع و طلب این که آقا این پشتوانه این سخنان کجاست. حالا این رو از اون جهت عرض کردم که جامعه‌ای به وجود اومد که این جامعه ملاکش خود اجتماع است. اینجور براتون باز بگم، مثلا ما 300 سال پیش چیزی به نام حساسیت به اینکه یه اجتماع انسان هویتش به اجتماعه این اصلا معنی نمیداد. هویت هم به این بود که دین داشته باشم و خانواده‌مو درست کنم، بالاخره مستحبم بود که جاده بکشیم، نمیدونم اگه یه سنگی توی جاده هست برداریم بذاریم کنار. اما به معنای این که من بودنم معنای بودنم به جامعه است، این یه پدیده جدید است. و حالا بعدن عرایزی میکنم. دو، این که منم عبارتم از خودم. شما عراق اینا همه حالا مگه تشریف ببرید تو قبایل میبینین افراد خودشون یعنی قبیلشون. مثلا ما اصفهانی ها خودمون یعنی محلمون. این اومانیسم معنی چی؟ یعنی انسان یعنی خودش، بودن فردیتش. اما فردیتش نسبت به اجتماع و همین هم بسیار خودخواهه، ولی شدیداً نسبت به اجتماع حساس است. این تضاد هم تو داشته باشید، من حق شما را این میدونم که با شما این مسائل را در میون بگذارم، ولی شما حق ندارید اینا که من میگم و بپذیرید. شما وظیفتون است فکر کنید یعنی چه. طرف گفت حالا همطور حرف به حرف میاره، ما یه زمانی داشتیم تهران قدم میزدیم دیدیم یه خونه هست درش بازه، رفتیم ای آیتوری آقا ما نازم آقای محمد تقی جعفری کیان که بی آقایی یهده ترک زبان هم میدونیم که حرف میزدند و خیلی عجب. گاهی هم یه ما وسط صحبتشون امامشون رو برمیذاشتم میذاشتم زانوشون رو باقی صحبت، خیلی هم کیف کردیم، ولی سرمون نمیشد چی میگن، نمیفهمیدیم، واژه هاشون برای ما روشن نبود. بعدنها شاید واقعا در 15 سال بعد فکر میکردیم ها این نکته که ایشون میگفت منظورش این بود. یعنی تجربه خود منم این هست که با جوانها میشه حرفای بزرگ زد تا در افق شرایط آیندهشون نسبت به اینها حساس باشن. حالا عذر میخوام. پس رسیدیم به اینجا که امام و عملا در این راستا، یعنی در راستایی که اومانیسم مطرح باشه و قاسی‌تره قانون باشه در ازای حفظ اجتماع، صحبت هم امروز حضرت آقام تو این زاویه بودا، و عملا در این راستا بسیاری از ابعاد متعالی انسانها که پیامبران متذکران بودن مورد غفلت قرار خواهد گرفت، به این معنا که به جای ولایت الهی امیال انسانها آن هم با روحیه سرمایه‌داری بر جامعه و بر انسان‌ها ولایت پیدا می‌کند. و این روح تاریخ جدید یا فرهنگ مدرنیته بود که هر روز بیش از پیش قبل در حال حضور در جوامع بشری. این اولی حرف منه که از حضرت امام اینا خوب متوجه شدن. باز اینا را بلدید، من بعداً بیشتر شرح می‌دم. امام 8 سال تو ذهنم هست قبل از انقلاب مشروطه به دنیا آمده. دلایل میارم در اون جلسه بعد که تو مجلس دوم حاضرن، بعد چقدر ارتباط با مرحوم مدرس، یه طلبه که باید قم بشینه درس بخونه تو اون سن، بعدم ببینید که چرا همه جا هست، چی دنبال میکنه که اینقدر حساس است توی مجلس. داستان ها که حالا بعدن عرایز خواهم کرد. اینا حالا داشته باشین. دار بیام شماره دو سری مطلب انشاءالله نتیجه میده. دو، با توجه به امر فوق و خطری که بشر جدید را تهدید میکرد، حضرت امام در قالب ولایت فقیه متوجه ولایت الهی شدند و این آموزه اساسی که مبنای فکری همه فقها بود را تا اینجا ببینید در مواجهه با فرهنگ اومانیسم به میان آوردن. این خیلی بحث مهمی از این جهت ها که این سخن در مواجهه با چیه. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی حفظ الله. برای خود من خیلی این عجیب بود، من نمیدونستم. ایشون فرمودن که مرحوم علامه در مواجهه با شبهاتی که بعد از مشروطه پیش اومد المیزان را نوشته. ما المیزان را میخوندیم، لطف الهی هم بود. 6 سال من شبانوزم المیزان خوندم. ولی مثلا نمیفهمیدم چرا اینقدر به ما نزدیک هست. این جمله ایشون به درد من خیلی خورد. آدرسش هم هست تو عرایضی من داشتم در سال کرده علامه، آوردم آدرسشم. چه عجب در مواجهه با مشروطه و بگوش و بقات مشروطه قرآن را مطرح کردن، غیر اینه که قرآن را به صرف یک اطلاعات خوب یا حقایق خوب مطرح کردن. این یه چیز دیگه است که بلدین. علامه طباطبایی علامه مطهری فرمان 100 سال دیگه معلوم میشه المیزانی همی چه. خودم شنیدم آیت الله جوادی فرمودن چه خوشخیال از شیخ مرتضی است، بیش از اینا هنوز روند تاریخی میخواییم برای حضور المیزان بگذاریم. ولی حالا این لغت پس در مواجهه با فرهنگ اومانیست مطرح شد. مرحوم ولایت الهی هم که تو پاورقه هست نقطه روش فکر کنیم، جمله خیلی خوبیه. الله ولی الذین آمنوا همدون بلد آیت الکرسی میفرماد اگر که بتونید ذیل ایمان الهی بیاد، ولایت الهی رو بپذیرید، یخرج هم من از ظلمات بلدی همه بیا پیش من. امروز من اینطور تشخیصم، جریانهای بسیاری داریم با هر عنوانی که قشنگ در ظلمات من بیکارم هستم. بازنشستگی یه خوبیش نیست. به رفقا میگم چقدر ما دیر بازنشسته شدیم. انشاءالله روز اول که استخدام شده بودیم بازنشسته شدیم. جمعه خیلی بیشتر کار داریم. باید بیکردی بازنشسته که بشیم کار نده. من یه اون مثلا مثال میزنم. این کلاب هاوسای 5 ساعت و نیمی هم بشینم گوشیم. تازداده 5 ساعت و 40 دقیقه مثلا یه مزخرفاتی میگه. من باید برم گوش بدم. از ظلماتی که امثال تازداده ها توشن و سروش ها توشن و مصطفی ملکی ها توشن و بعضی شما توشن، اگر ولایت الهی مسئلش حل نشه، به معنای این که ولایت الهی به چه معناست، ذیل ولایت الهی قرار گرفتن، ابعاد شما نسبت به خالق شما که خالق شماست معنا پیدا نکنه، این نمیتونید در جهان باشید، در هیچ جهان نمیتونید باشید، به خصوص اینجا. حالا با هم میگه میخوام این حرفا رو بزنیم. ببین جمله این شد فرهنگ پس فهمد و این آموزه اساسی که مبنای فکری همه فقها بود را به بهترین شکل در مواجهه با فرهنگ اومانیسم به میان آوردن. یعنی در مواجهه با فرهنگی که مدعی است، این جمله اصلا جمله اومانیست به همین معناست که اینجا گفته که تنها چیزی خوب است که میل انسان‌ها خوبی آن را تایید کنند. چه چیزی بد است؟ اون که آدم‌ها بگن بده. چه چیزی هست؟ اون که انسان بگه هست. چه چیزی نیست؟ اون که انسان بگه. این تمام معنای اومانیسته. حالا عجیب و غریب است. یعنی بدونید امروز بشر، خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، امروز بشر جدید چیزی به نام تطابق ذهن و عین ازش عبور کرده است. اومانیسم یعنی چه؟ یعنی اون چه من میگم خوبه، نه اون چیزی که من میخوام دنبال کنم خوبه. تطابقا روش فکر کنید. حالا مشهور شوپنهاور اینا رو شنیدین دیگه، اینا شاگرد کانت هم. بشر جدید میگه آقا من کاری ندارم چه چیزی هست و چه چیزی نیست، از نظر من چه چیزی را من خوب میدانم اون خوبه. اصطلاحا بهش میگن سوبژه کردن موضوعات یا سوبژه کردن انسان. واژه نیاز نیست شما بدونید، ولی باید بدونید بشر جدید که شما و من از اون جهان بیرون نیستی یه همچی آدم هایی هستی. حالا بعدا با هم دیگه بحث میکنیم، اگر شما چنین آدم هایی هستی میتونید مردم سالاری دینش هم کار ندارید نداشته باشی، که بعدا با هم صحبت میکنیم. اگه داشته باشی چه نحوه بودنی را باید دنبال کنی که در عین اینکه رأی شما باشد این رأی الهی باشد. این جمعش خیلی کار عجیبی است که حالا ما هم با هم دیگه باز صحبت کنیم. سه، در مورد شماره سه میخوایم همین را بگیم که ما ولایتی که دنبال میخوایم بکنیم واقعا با ولایت فقیه نمیخوایم انسان را در تاریخ جدید نادیده بگیریم. شما این اشکالایی که به ذهن دونانا یواش یواش میرسه که پس یعنی طاهرزاده داره میگه که ما دیگه نمیتونیم مثلا 300 سال پیش مثل شیخ بهایی زندگی کنیم. ما شیخ بهایی را میتونیم بردن بیاییم تو این تاریخ، ولی روک بهتون بکنم شما نمیتونیم بریم در تاریخ شیخ بهایی. شما یعنی چه این حرفا؟ ببین شماره سه چیزی با شما در میان میذاره. ولایت فقیه متذکر ولایت الهی است به این معنا که پروردگار و رب انسانها که خالق انسانها می باشد ابعاد وجودی انسانها را می شناسد و جهت کمالی آنها را می داند و از این جهت پروردگار عالم است که می تواند خوب و بد را برای انسانها روشن کند تا آنها با سیطره هوس‌هایشان گرفتار انواع هلاکت‌ها نشود. اینا از نظر عقیدتی شما از من می‌پذیرید، ولی عقیده کافی نیست، باید حس بودنتون هم این رو داشته باشید. شما تا دیروز عقیدتون اگه چیزی میگفت دیگه خودتون بودید دیگه. تعجب نکنید این جمله کجاش اشکار داره؟ یکی از بعد بهش میگن برهانی که خداوند احسن الخالقی نگه باشه جهان احسن المخلوق نمیشه دیگه. خب پس ما میتونیم با قواعد الهی در این جهان زندگی کنیم، بهتری زندگی کنیم. باور خوبیه، عقیده خوبیه، ولی میتونید یا نه؟ من میخوام بگم که این حرف درسته اما کافی نیست. و چیکار کنیم؟ بر این مبنا حضرت امام نظامی را پایه‌گذاری کردند که به یک معنا در مواجهه با جهان مدرن و فرهنگ سکولاریته شروع تاریخ جدیدی که صحبت امروز حضرت آقا باز بود که این یه تاریخ است که با حضرت امام به وجود اومد، نه گذشته است نه غرب است. خیلی تعبیرات قشنگ درست. یعنی چه؟ میگیم که نظامی را پایه‌گذاری کردن که به یک معنا در مواجهه با جهان مدرن و فرهنگ سکولارش تاریخ جدیدی بود و آنچه اهمیت این کار را به خوبی روشن میکند ادامه این تاریخ پس از رحلت جانگداز آن مرد الهی بود. یعنی ادامه تاریخی که در جهان جدید با ولایت الهی در قالب ولایت فقیه ادامه یافت و انقلاب اسلامی به معنای تاریخی که در این دوران به ظهور آمد به عنوان یک تاریخ در مواجهه با جهان مدرن به میان آمد، تاریخی تحت عنوان جهان بین دو جهان. حالا میخوای اسمش رو بذار جهان بین دو جهان، میخوای نگذار، حالا این اصطلاح ما. اما این فکر کنید که ما الان به عنوان انقلاب اسلامی چی؟ آقایان روشن فکرایی، حالا اسمش نگو جان، روشن فکرایی مذهبی، من نمیدونم دیگه کجاش مذهبیه، وقتی که معتقدن دین فقط فردی است، امثال آقای بازرگان اینا نامیگن دین در امر فردی است. خود دین نمیذارید بگید ما در امر فردی، میفرماد آقا بلندشی تقاتل و قاتل و مثلا مبارزه کنید با کفر، مبارزه کنید، پس این فردی نمیشه. انقلاب اسلامی لذا حرف تو حرف بیاد. داشتم تو راه میگفتم این خودش یکی از معجزه ها نیست؟ یه مرد بیش از 80 سال یک ساعت و 20 دقیقه دقت کرده. دقت کنیم به این زا فیلمشو که میتونیم ببینیم. اگر یه شعور ایمانی خاص پشت این کلمات نبود، این هنجره اینقدر نمیتونست توان داشته باشه. شاید هم بگوی تو داری مقدس بازی در میاری، تجربه خودم میگن شعور عجیبی پشت این صحبت، هی دقت میکردن کلمات اینقدر منظم، اینقدر بجا ربطش به هم و اینقدر شعور در این کلمات، و بعد چقدر هم دقیق گراها که میدادند و منم در جریان بودم. حالا میخوام بگم این انقلاب اسلامی با ولایت فقیه، به عنوان ولایت فقیه یعنی چی؟ ما اسمشو گذاشتیم جهان بین دو جهان. یعنی چی؟ بیشتر باید با هر سوال کنیم. یعنی ما از این جهان نرفتیم بیرون. آقا دائقه میفرمودن که با این علم باید باشیم العلم و سلطان، ما که بنا نیست که برگردیم به دوره گذشته که. اما اگه سرکولاری نخواهیم بشیم باید چه کار کنیم؟ با ولایت الهی. یعنی ما انسان را در بنیانهای فطریش مورد خطاب قرار میدیم، اما میگم انسان خودت در میدان باش. دقت کردیم فرمودن یکی از خصوصیات حضرت ما این بود که مردم در صحنه خودشون انتخاب کردن این نظام را. خیلی عجیبه. و نم رفقا همین پیروز بود یه آقای اومده با من صحبت میکنه، گفت یعنی چه آقا وزیرا رو هم باید ولی فقیه انتخاب کنه؟ انتخابات یعنی چه؟ هرچی بدبختی داریم از سر این انتخاباته. و حضرت آقا دوباره امروز هم خیلی اینا جمله است، چند بار قبلا هم گفته بودن که خود جمهوریت جزء اسلام است. بعد داریم بخونیم صحبت امروز ایشون، یعنی خود اسلام برای مردم و رأی مردم جایگاه قائل است. فرمودن این از غرب نیست، اینا رو بعدا میخواید، این از غرب نیست، این که مردم را باید جا براشون قائل شد. یک فطرت های این تعبیر رو حالا فطرت هاشون رو زنده کرد تا خودشون در میدان باشن. این دلم میخواد این بحث رو بکنم، بس این حرف امروز حضرت آقا قوی بود که فرمودن خود مردم را شور ایمانشون را باشون در میون گذاشتن و این نظام را شکل دادن. اینجا بحث همینه. در شماره 3 بحث اینه که ما اینا ساده نگیریم که بعد از حضرت امام اون گوهر اصلی نهضتی که حضرت امام در جهان امروز مطرح کردن ولایت الهی در عین حضور مردم، یعنی در واقع با در مقابله با جهان مدرن که میگه انسان را باید در میدان داشته باشیم با معنای اومانیسمیش، ما نمیدیم انسان را حذف کنیم مثل بعضیا که نه آقا مردم سرشون نمیشه. جمله حضرت آقا رو من قبلنم خودم هم در جریان بودم که سال یک سال قبل از سال 42 سال 40 امام تو درسشون میفرمان که اگه مردم رو در جریان بذارنی بیابون رو مردم پر میکنن از خودشون. یعنی چه امامی؟ اینا رو ساده داریم میزنیم. چرا امام میفرمد یه تاریخیست؟ ببینید قبلش اینطور بود دیگه، مردم پذیرفته بودن هرچی آقا میگه چش. بکشید خودت را، امروز همچی تاریخی نیست، ولی میشه با مردم طوری صحبت کرد که از من و شما جلوتر در حضور قدسی انقلابی سرنوشت ساز خودشون در صحنه باشن. یه پدیده عجیبیست. تشخیص این بیش از اینا با هم دیگه حرف داریم، تشخیص این از عظمت‌های امام است. و الحمدلله امروز حضرت آقا رو نکات عظیم موندن و من بازم میگم شما باید این سرفصل‌های صحبت‌های ایشون دونه دونه با هم دیگه بحث کنید، اقلش نگذارید این چند نکته که ایشون گفتن قفلت بشید. حالا با هم دیگه صحبت میکنیم. من نظرم نیست که شماره سه به راحتی حل شد که این چه ولایتی بود که با جمع مردم پیش اومد و با رحلت امام، امام به عنوان شخصیت کاریزماتیک از صحنه خارج نشد، به عنوان ادامه ولایت الهی با رهبری ادامه پیدا کرد. یا داشته باشید در شماره چهار میخوام رو همین بازی خورده بمونیم. این انقلاب را جهان بین دو جهان نام نهادیم از آن جهت که از یک طرف انقلاب اسلامی حرکتی است مدرن در جهان جدید. منظورم مدرن یعنی چه؟ یعنی بشر جدید رو نادیده نگرفته است. و از جهت دیگر بر ابعاد قدسی انسان تأکید دارد و متذکر ولایت الهی است. حتی پس از رحلت رسول خدا صلوات الله علیه و آله و حتی با غیبت امام معصوم، اینجاست که متوجه جایگاه رهبر معظم انقلاب بعد از رحلت حضرت روح الله می شوید. رهبری که این از عظمت های آغاز متوجه تاریخی شده اند که با انقلاب اسلامی طلوع کرد و در آینده‌ای حاضر است که نه برگشت به گذشته است و نه ادامه آینده‌ای که جهان مدرن برای خود شکل داده. با این نوع حضور که رهبر انقلاب در آن حاضر شدند، انفعال نبود. بحث امروزشون رو باز دید. این نوع حضور که بر آن تأکید کردن بسیاری از امیدهای دشمن ناامید شد. خب اینا رو بلدیم. بعضی آقایون گفتن ما تو فرودگاه مثلا کالیفرنیا بودیم، خبر رحلت امام که اومد بسیاری از جریان‌های حال اپوزیسیون ها بودن خب دیگه تموم شد. بعد یه مرتبه آقا با اون روحیه که همون امام همون ولایت بفرد، خب خیلی اینا ناامید شدن که پس چیزی که داره شکل میگیره همون ادامه امام است. این که می به شدت هم از دست رهبری، اصلا یه پروژه است، پروژه ضرب زدن به رهبری رو رفقا پروژه ساده نگیرید، چون که اینجا بعد از امام این ولایت الهی هست که دارد اینقدر با اصرار حاکم میشه. همه دونم قبول داریم، ولی قبول داشتن و حساس بودن روش نتیجهش این میشه که ما امروز میفهمیم در کجا واسطیم. اولی صحبتم این بود. ببینم شماره بعدی میتونید روشن کنید. حرف میاره، حالا ببینید چی میشه. از برکات تاریخ جدیدی که با ولایت فقیه در جهان جدید شکل گرفت، همین بس که آینده‌ای برای نظام اسلامی در حال وقوع است که انسان‌ها میتوانند مطابق حضور در آن آینده از پوچی و بی‌معنا شدن زندگی رهایی یابند. هم صحبت کنم، نمیدونم چقدر در جریان، میگن اصطلاحا این تاریخ تاریخ نیچه ایست. نیچه دلیل هم داره برای حرفش، خیلی هم دلیلش خوبه. میگه که بشر به نیهیلیسم، به پوچی رسید است. خیلی عجیب و دلائل خوبی میاره که میگه بشر مدرن دیگه هیچ معنایی برای خودش نداره. کتاب بسیار خوبه چنین گفت زردشت شد، نمیدونم دیدید یا نه. حالا بحث نیچه میگه، میخوام بکنم اونجا میگه خدا هرش مشهور است جملش دیگه، خدا مرد. نفکر کنید منظورش نیست که مثلا خدایی که شما با استدلال ثابت کنید. یه جا میگه یه دیوانه آمد در وسط بازار، چراغ خودش را زمین زد و نگاه کرد به بازاریان و گفت که شما خدا را کشتید با سرمایه داریتان و کشیشان در بگو
در همون مثلا محلی که کشیش هستن در کلیسا دهن کردن. منظورش متوجه میشید؟ یعنی روح قدسی بودن بشر رو دنیای مدرن از بین برد. حالا شما با خودتون نمیدونم چطوری آشنا هستید، شما به خودتون که اومدید گاهی حس نمی کنید انگار دیگه بی خودید؟ اگر اینا نمیشناسی که احساس پوچی نمی کنی بکن که غافلید. اگه احساس پوچی می کنی و جایگزینای غلط انجام میدی که باز بی خودید. اگر احساس پوچی می کنی ولی راه های عبور از پوچی را میشناسی، مال این تاریخ. اونایی که هنوز میخوان در تاریخ گذشته، دیدی دیگه مقدسانه بی در حضرت امام اسمشون میذاره. شما میتونید با دینداری گذشته در امروز حاضر باشید؟ نمیتونید. سخت است عرضم و جای دیگه بیشتر بحث میکنه. گاهی شما داری ذکر میکنی، ذکر چیزی خوبیه، ذکر یعنی احیای ابعاد قدسی برای هرچه زنده تر ماندن جان توحیدی، خب ذکر دیگه. ولی اگه ذکر میکنی که مشغول باشی احساس پوچی نکنی، این فریبه. دو تا ذکر داری، ذکری که میخوای بکنی که بیشتر در نور خدا حاضر باشی، این که مثل جادو خالی مثلا زیاد دعاهای کمیل یا از کار شب حمله است. شب حمله، دعاهای شب حمله، عشقایی که برای حاج قاسم به خصوص بعد سر نماز میت ایشون، من عرض کردم اینا عرشی ترین عشقای عالم بودن عجیب. خب پس شما اول باید بدونید که در تاریخ هستید که بهش میگن تاریخ نیچه ای، تاریخ پوچی. از من بخوای دلایل باید برای حرفم داشته باشم، من نمیتونم چیزی بگم، فقط میخوام بابش با کنم. اگر در تاریخ انقلاب اسلامی و شهدا و ولایت الهی حاضر نباشید و فقط هر جا باشی دارید به خودتون دروغ میگید و پوچی هاتون رو میخواید نادیده بگیرید. حالا یکیه میان میره تا دیروز اهل نمیدونم جنگ و جبهه و تا حالا لواسان میره کاخ میسازه، این داره پوچی رو ازش فرار میکنه، اون یکی هم که میدن مثلا در آمریکا و فاسد میشه فهمن کنه. یه چیزی دیگه وسط هست امروز که باید روی این فکر کنیم. حالا این ولایت که بگم با حضرت آقا میتونید ادامه ی حیات قدسی داشته باشید، این یه حیاتیست که زندگی انسان را معنا میکنه در بحران هویت. این تعبیر بسیار خوبی است از آقای رحیم پور فرمانیشون که بشر امروز در بحران هویت است. خیلی حرف قشنگی، حالا بحث خودشون هم دنبال کنم. پس ما رسیدیم به اینجا که اگر رابطه‌ای بین، از اینجا خواهش میکنم با من همراهی کنید، اگر رابطه‌ای بین مسئله داشتن و مسئولیت داشتن هست که هست، مسئله ما در این تاریخ چیست و مسئولیت ما کدام است؟ آیا میتوان با ظهور انقلاب اسلامی به عنوان رخدادی فکر کرد؟ رخداد از یه اتفاق است که مقابل ما گشوده شده. خیلی دارم میخواد حرف تو حرف نزنم، اما من به رفقا همش میگم بابا شما تو جاده انقلاب حاضر باشید بذارید هر چی پیش میاد. دائما این شعر عطار رو میخونم، تو پای به راه در نواهیچ مپرس، خود را بگویدت که چون باید. به خودتون رجوع کنید، اونایی که تجربه این ما رو دارن سن ما، آقا این عجیب است تو این راه که قرار میگیرید، راهی حالا بیشتر عرض میکنم همینطور پیش میاد. شما کی باورتون اومد با یه دفاع مقدسی ما این همه جهانی بشیم؟ دفاع بیت‌های مقدس ما داشتیم سکته می‌کردیم روزی که فهمیدیم که صدام حمله کرد. ما تنها نه بچه‌های ما داشتن می‌مردن. ولی ما نمی‌دونستیم یه چیزیست که داره در افق حضور جبهه‌هایی که پیش میاد این همه ما میشیم. چه شد که ما شدیم؟ اینجا ما روش فکر کنید. آیا میتوان با ظهور انقلاب اسلامی به رخدادی فکر کرد که مقابل ما گشوده شده به عنوان افق تازه‌ای که مد نظر ما آمده تا ما را به زندگی دیگری ورای زندگی غرب زدگی کنونی راهنمایی کند؟ حالا سوال اینه چه چیزی در تاریخ ما با انقلاب اسلامی رخ داده که نه زندگی گذشته میتواند کفاف بودن را به ما بده؟ این واژه نگاه کنید، این بودن اصطلاح امروزیش همون هست اگزیستانس. من واژه بودنه که به کار میبرم، اگه بخوام درست بگم واژهش این است بودن اکنون بیکرانه حضور تاریخی جاودانه. یعنی همه اینا یه لغته، بودن اکنون تاریخی حضور جاودانه یه همچی چیزی. هایدگر عنوان دازاینا به کار میبره. هایدگر هم به شدت منتقد جهان غرب است. میبینیم که یکی از منتقدین بزرگشون که مرحوم فردید میگه ای کاش هایدگر بودش تا با انقلاب اسلامی میفهمید اون چه میخواست همین است که حضرت امام به پا کردن. اون دنباله یک چیزی عجیب بود. به قول خودشون میگن هایدگر فلسفهش آمادگری بود، میدونست باید یه خبری بشه اما نمیدونست کجا باید بشه. حالا سوال اینه که این بودن شما که کفاف شما را بده، کفاف این بودن را بده، ما سوالمون اینه که اون چه تا دیروز بود کافی نبود، نه اینکه غلط بود. مثال همیشه بلدی خواهید، مثلا ما با 100 دلیل خدا را ثابت میکنیم، درسته که غلط نیست، ولی خدایی که در جبهه ها شما حس می کردی، خدایی که توی انقلاب حس می کردی، همون خدای استدلال که مثلا برهان امکان و وجوب مرحوم شیخ الرئیس، یا نه این یه نوع بودنیست که ما حس می کنیم که روح الهیه ما را در بر گرفته و ما را به سوی می خواند. این بودن بودنیه که بشر امروز نیاز دارد و دنبالش هم هست. چه چیزی در تاریخ ما با انقلاب اسلامی رخ داده است که نه زندگی گذشته میتواند کفاف بودن را به ما بدهد و نه زیست جهان مدرن چنین توانایی دارد؟ آیا نوعی آمادگی، اینا دقت کن، در راستای اتحاد ظاهر و باطن و تحولی در جانها در حال وقوع نیست تا انسان شأن حقیقی خود را بازیابد و انسانی شود که سیاست او عین دیانت او گردد؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن چی؟ والله اسلام تمامش سیاست است. و یه جا دیگه فرمودن چی؟ اگر من برگردم این ملت بر نمیگردد. من در جلسات بعدی اینا را عرایز روش دارم. خب مرحوم مدرس، جمله اصلی که مرحوم، اون جمله اولیه که میدونید مرحوم مدرس فرمود دیانت ما این سیاست است. و بپذیرید که مرحوم مدرس متوجه تاریخ جدید شده است. من دلایلی براش خواهم آورد. امامم که یعنی چه که والله همه اسلام سیاست است؟ یعنی قالتاق بازی ها، یا یعنی حضور انسان در جهان و اجتماع؟ یه جمله‌ای دارم خواهش میکنم اینم دنبال کنیم. کتاب شد به نام نقطه عطف. اون کتاب نقطه عطف اونجاست که امام به احمد آقا نامه نوشتن. ای احمد داره، ای احمد. یه تیکش خیلی عجیبه. روزم برای رفقا گفتم تو حرفا. ایشون آقای خزعلی خدا رحمتشون کنه، میگن که وقتی این نوشته به دستم رسیدم چه گوهریست. تحت عنوان نقطه عطف چاپ شد، احتمالاً توی چیز باشه، توی صحیفم باشه. میفرمان ای احمد، به من تجربتاً ثابت شده آنقدر که شیطان در خلوتها و در عبادات فردی سراغ ما می آیند، در جلوت ها و فعالیت های دینی زورش نمی رسد. زبان من خیلی برای من عجیب بود، چون راستش رو بگم خب منم چند بار مسئولیت هایی داشتم و واقعا اعتقادمه. ما فکر میکردیم، من خودم گریه میکردم وقتی مثلا یه مسئولیت به ما میدن، حکم ما رو مینوشتن مثلا برای مدیر کلی. من یادم صبح جمعه از سر این کور در خونم تا اون بالا حتی گریه میکردم که من چه کار کنم. من دلم میخواست معلم معارف باشم و این حالا این مسئولیت ها چه کنم. ولی تو عمل دیدیم اگر وارد مسئولیت های اجتماعی بشی، نه بلکه بیرون اومدیم قبول ندارم که الان مثلا من در این شرایط وضعم بهتر از وقتی بود که همه فکر و ذکرمون مدرسه با بارونای مدرسه اونجا شیشه میشکست، صدا باید کل مثلا استاد اصفهان اداره میکردیم. ولی چون به لطف الهی تا حدی ناتوانم بودم، ولی به اسم انقلاب بود اینکه یه چیزی به سراغ ما آورده بودن که گویا در تنهایی ها تو کتاب و درس و مدرسه سراغ ما نیمد. بخوام این جمله رو بگم که امام مقدم فرمان اسلام همه سیاست است، یعنی با هویت اسلامی باید در جامعه حاضر شد و اون چیزی که ما رو ما میکند رو این فکر کنی. حالا با به بحث باشد شماره بعدی رو میخونم، خیلی بعدی مهم است در این که حالا امروز هم حضرت آقا صحبت کردن که ما آیندمون را چطوری باید فکر کنیم و غرب را چطوری باید بی آیندگیش فکر کنیم. همه چیز متن را میخونم. حکایت از آن دارد که مسئله ما گشوده شدن به آینده است که در حال تولد انسان جدیدی است برای عبور از بی اخلاقی ها که ما را فرا گرفته. باید به انسانی فکر کرد که با انقلاب اسلامی در حال به ظهور آمدن است و حاج قاسم سلیمانی نماد چنین انسانی است. رهبر معظم انقلاب با نظر به آینده‌ای که حرکت توحیدی ما در مقابل ما گشوده فرمودن، واقعا به این جمله فکر کنید ببینید، فرمودن واقعا هم جفای به مردم است، هم جفای به کشور است، هم جفای به انقلاب است. اگر امروز کسی بخواهد مردم را ناامید کند و احساس بن‌بست را به مردم القا کند و بخواهد روحیه مردم را بشکند و اراده مسئولین را تضعیف کند، کدوم جمله را اینجوری فکر کنیم؟ به نظر شما اگر یه حرکت توحیدی شروع بشه شما کجا باید باشید؟ آیات قرآن همه دون بلد، مثلا والله لا یزیع اجر محسنی، اجر مؤمن، دو جا دو.
مگه این بچه های ما حاج قاسم ها چی میخواستن؟
میخواستن برن بهش نیمدندم جنگ و جبخه میرفتن،
جز این است که یک تاریخی میخواستن که استکبار سیطرش بر ما حاکم نباشه. خدا ضایع نمی کنه اجر محسنی، مگه همین نیست؟ محال از بمبستی تو این حرکت باشه. باز دوباره صحبت امروز آقا را شماره آخر توصیه هاشون که کردن، آخرین توصیهشون همین بود که بباید نگذارید که القا کنه دشمن ناامیدی را. و تعریف خاصم همین جام جام برای ببینید می فهمند و اراده مسئولین را نباید تذکیر. بالاخره یه کارایی دارن میکنن، یه طوفانی باید به پا بشه، اینا رو بلدی نمیخوام من روش بمونم. ولی رو این فکر کنید آیا ما حق داریم که ناامید نباشیم یا خودمون فریب میدیم؟
من از خودم بگم والله العلی العظیم، والله این کتاب
یک ذره نمیتونم حس کنم که چیزی مانعی برای این حرکتی که شروع شده از
همینه. خب باید باشه، یه متروپول خراب میشه، ببین چه جیغ و شیونی میزنن. دوباره حضرت آقا فوق‌العاده از این صحبتشون، من نمیدونم ایشون اینقدر وقت از کجا میارن که با یه درس خارج که دارن،
خودشون هم که بالاخره اینقدر مسئولیت دارن، این لاب ها و صاف و اینا رو داره گوش میدن، ریزترین مسائل در جریانه.
شما این چقدر وقت دستون در 15 روزه ای که این متروپول خراب شده، چه شیون و جیغی رسانه های دشمن به پا کردن. دیروز هم نمیدونم صحبت این بیچاره ولی عهد بدبخت گوشته دیم یا نه، جمعهش این است دیگه، هم دیروز صحبت کرده وقتی های نون باشه اینقدر میدن خدا حالا حساب نمیدی در صحباز که حتی حرفای عادیش هم نمیتونه بزنه. و حالا این دشمن گرفته میخواد جمعهش این بود جمهوری اسلامی دیگه آینده ندارد تمام است. این هم دیگه اینا وقت شما یادتون باشه در این حضور که دشمنان ما اینن، این برای یه معلومه خرابکاری من میکنم شما میکنیم، مگه شما اگه یه خرابکاری کردیم وظیفه ماست که از شما مایوس بشیم؟ نه آقا، یه روایت خیلی خوب مفصلش اگه خواستیم تو اون کتاب آنگاه فعالیت فرد، نه تو اون کتاب باورهای دینی، چی بود اسمش؟ فعالیت‌های باورهای دینی، یه روایت خیلی خوبی از حضرت صادق، خواهش میکنم این روایت وقت بذارید. میفرماد اگه از شما یکی دو 50 نفر ثقه اومدن گفتن آقا این کاری بده کرده است، خودش گفت نه، به خودش اعتماد کرد. اگه گفتین چرا؟ برای اینکه بودش بوده ایمانی است. این آدم که نظر به توحید داره، اونهایی که بر فرضاً انجام دادن پاشنه میرسن، یرسون الفردوس زیلش واضح باید بخونم، دارم پاشنه میرم بپاد من تا کی باید شما رو بیچاره کنم؟ زدن خدا رحمه نکنه. این روایت هم خواهش میکنم روش کار کنیم. یرسون الفردوس خوب معنیش اینه دیگه، سوره مؤمنون که مؤمنون فردوس را ارث میبرن. از حضرت صادق راوی میپرسی که خب یعنی ارث میبرن، یعنی خودشون عمل نکردن ارث میبرن، یعنی چی؟ خیلی روایت فوق العاده. حضرت میفرمان که تمام کار خوبا که آدم بد و انجام دادن میدن به آدم خوبا، و تمام کار بدا که آدم شما انجام دادین میدن به بدا. اگه گفتی چرا؟ بلکه شما نیستی، شما دوره جان. حالا یکی از این رفیقا ما داشتیم یک کاری برنگم، گفت بابا خر شدم، گفت خر شدم من که خب واقعا نیست مالش، یعنی این روحش روح این کار بد نیست. باز در روایت یعنی جمله حضرت صادق می فرماد مذنبین کم، بچه ها دون که یه گناه میکنن مال اونیزی کسی که حب امیرالمومنین داشته باشد، حب علیه حسنه لا یزر روحا سیئه، یه غلطی کردیم ما امیرالمومنین داریم، این غلطی که کردیم جان ما رو درش حاضر نمیشه، زود عبور میکنیم ازش. و بغض و علیه سیئه لا ینفعها حسن، میگه اگه امیرالمومنین دوست نداشته باشی 1000 رکعت نماز بخونی، روایت مشهوری است، فرماد که اگر 1000 سال زیر ناودان عبادت کنی شبها روزا روزه بگیری، با گردن مغز جهنم. ما اینا رو نمیام تحلیل انسانی بکنیم، مثلا شیعه‌گری و کوکنه اینا علمیه، باید یک گادامری بیاد برای ما شرح بده، اینا رو گادامر قشنگ بحث کرده. یعنی آقا سنت تو حضور در ذیل امیرالمومنین است، شخصیت اصلی رو با این کارهای خطا ما نباید تحلیل کنیم. بله ما خطا قول امیرالمومنین بدی شما رو ما قبول نداریم، نه شما را قبول نداشته باشه. اینجا دقت کنید، بعضی شما من یه بدی دارم، ما حضورمون ذیل انقلاب حضور ایمانی است، برندم خیلی امیدوار باشید، هم امیدوار باشید به اونایی که یه کمی رفتن برمیگردن. پیروز من از مسجد اومدم بیرون مقرب عشا، دیدم یکی اومد دقت کردم من در آشناس، گفت سلام علیکم، گفتم چه سلام علیکم چطور؟ گفت آقا 2 سال بالاخره ما برگشتیم. اون چطور قضیه؟ گفت ما زده بودیم بیرون از انقلاب. خب ما که نمی‌رسیم. اونم گفت نه برگشتیم، جای بهتر از انقلاب جای دیگه نیست. ما به اینا امیدواریم. یه وقت هست یکی معانده است، یکی پول گرفته است، یه وقت هست یکیش نادونه. و به یه دیگه هم امیدواریم. دیدین دیگه به کسایی که به ظاهر میبینه هنوز ظاهرشون دینی نیست، ولی دیشب جادو خالی تو محفل
شهدای گمنام
دیدید ظاهرش دید نیست، اومده سراغ شهدا، این قلبش ایمانیست.
نیچه یه جمله داره خوب، جمله است مرحوم اقبال تکرار میکنه،
میگه بعضی ها عقلشون کافر است قلبشون ایمان، بعضی ها قلبشون کافر است عقلشون ایمان.
اینا که ظاهرشون دین نیست ولی میاد مقبره شهدای عزیز ما، اینا عقلشون کافره اما قلبشون ایمانه. به اینا امیدوار باشید. عکسش خطر که ظاهرشون دین نیست ولی قلب انجمن حجتیه ها آب قول تعبیر امام یا آبروی اسلام رو بود حجتیه ها دیدم شما شاید که منطقه ما داشتیم دیگه، اینا ظاهرن خیلی قلب زده و از یه جهت بسیار قلب زده، از یه جهت هم بسیار به ظاهر مذهبی ها هست. من گفتم به رفقا این شعار سلام فرمانده اقل کاری که کرد شعار گرایش به مهدویت رو از دست حجتیه ها گرفت. اینا همیزم خیلی فعاله هم شما، این خیلی چیز عجیب نه هی به شما میگم این انقلاب آینده استعدادهای نهفته‌ای داره که ما درش قرار بگیریم و منتظر باشیم. این انتظار از آینده انقلاب یعنی انتظار از این که ان فی ایام دهرکم لنفحات علی فتعرضوا لها، هر روز داره به سوی شما حقیقتی میای، خودتون در معرضش قرار بدید بگذارید. خیلی عجیب است جمله حضرت امام، زیرا انقلاب اسلامی با تذکری که حضرت روح الله شما، نه این میخوام شما را بعدی را بخونم، به این نکته فکر کنید. خیلی این جمله دقیق است، ببین جمله من و شما که نیست که، خودت فکر کن به این جمله فکر کنید که نه یزید توانست گریبان خود را از دست مولای من امام حسین برهاند، خیلی تلاش کردی نشد، و نه جهان استکباری میتواند با هزینه هایی که میکند گریبان خود را از چنگال انقلاب اسلامی که جهت اصلی آن توحید اسلام توحید الهی است رهایی بخشد. دوباره در همون توحید الهی و ولایت، این ولایت الهی که ما در ذات انقلاب آوردیم به لطف الهی، این چی کارش میخوام بکنن؟ من مثال زدم برای بعضی از عزیزان، نمیشه چنین تو زنده صحبت های جو بایدن میگه که من یک استاد شیعه شناس را استخدام کردم که راجبه مهدویت برای من بحث کنه. تو زندگی نامه هم مگه مهدویت چیه کش اینا این هم مسئله است براشون؟ ببین مهدویت که یه مسئله عادی نیست. یادم از یه مصاحبه‌ای با همین بن سلمان دو سال پیش دیدم، دیدم این یارو مثلا میگه آخه اینا معتقد به مهدویت هم و اینها معتقدن که چیزی غیر از اون چه که ما داریم دنبال میکنیم در جهان هم. میخوام نتیجه بگیرم که یه نوع حضور خاصی در عالم پیش اومده است، نمیتونن یقشون رو از این جدا کنن. شما رو این فکر کنیم، منم تیترم اینه دیگه، به این نکته فکر کنیم. خب یه از این دیگه چی کار کنیم؟ تا حالا مرسوم بوده است به نظر شما تو دنیای عرب در قبل از اسلام جاهلیت که اگه یه عده‌ای را شهید میکنن با اسب، تو اسبارا نه اینا را همه دون میگوی داروش فکر کنی، ریشه تاریخی داره، به اسلام میگن نگاه هرمنوتیکی به قضیه بکنی، چه بر اینها میگذشت که گفتن نعلها را نکنی رو اینا برین تا گوشتها با خاکا یکی بشه که پیدا نشه. چرا حضرت زینب پیدا نمی کردی برایش؟ نمیدونستن چیه؟ نمیدونستن چیه؟ او خیلی الهیه را چند من برای چرا حضرت نمی جورن برادرش؟ نیست. چرا تا اینجا میرن جلو؟ برای اینکه میخوان از دست امام حسین راحت شد. خیلی بقید شنگی زالا تاریخش رو بلد بیش از بلد بلد، اما نشود. همین جریان چون بدونی که عبیدالله داداش یزید است از نظر ظاهر و دروغی هم هست و راستش کاری ندارم، چرا نمیتونن؟ برای اینکه حرکت توحیدی وقتی به صحنه مقابله با استکبار اومد دیگه نمیشه ازش.
نمیشه از این حیات توحیدی که با ولایت الهی داره در صحنه میاد جدا شد.
میخونم: زیرا انقلاب اسلامی با تذکری که حضرت روح الله نسبت به بودن گشوده انسان این دوران داشتن، مشعل شهادت را زمین نمی گذارد.
دوباره ببینید، من رفتم تو واژه بودن توحیدی، یا این هنوز مطلب گنگیه، و روش فکر کنید. این پاورقی هم بکنید، ببینید بعد از قطعنامه، این جمله برای من خیلی عجیب بود که امام بعد از قطعنامه این جمله را می فرماد
خداوندا، تو پاورقی کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه هست و نیازمند به مشعل شهادت، تو خود این چراغ پرفروغ را حافظ و نگهدار.
چون هم خیلی عجیب
بود. بعد شما دیدید دیگه، نتیجه اولیش این بود که ما در سوریه حاضر شدیم. برای چی حاضر شدیم؟ معنیش را نمیدونم. معنی گشوده تری ما از خودمون حس کردیم. ما هنوز در بودن خودمون داریم تلاش میکنیم. من معنای خودم را با حاج قاسم حس میکنم. من حاج قاسمی جدا از خودم نمیشناسم دیگه.
ما معنایی دنبال میکنیم که اگر شما رو این مسئله فکر نکنید که این معنای شما در این تاریخ از کدام زاویه به شما برمیگردد، در پوچ میمانید. خطر پوچ، خطر بزرگی است رفقا.
بازم ابهام داره. وگرنه شهید کجاجی ها و شهدای مدافع حرم به ظهور نمی آمدن تا شور ایمانی که انسانها را با حضور تاریخی در بر می گیرد همچنان در میان باشد. این جمله خود سخت است. ببینید واژه چیه به کار بردن؟
حضور تاریخی. یعنی شما گمشدتون بودن در یک تاریخی است توحیدی که ذیل اراده الهی خود را در سعه حضور تاریخی که خداوند بنا دارد بشریت را در آن تاریخ به صعود برساند خود را پیدا کند.
جمله من نقطه درودم یه در گشاد شده ببخش.
این مسئله را روش فکر کنید. میتونستم حرفای دیگه با شما بزنم، ولی بذارید ما یه حرفای بزنیم. نظرم هم نیست که نه بپذیرید و نه هم به راحتی میتونید که روشن باشه براتون، ولی ما چاره ای نداریم برای آینده خودمون در جهان حاضر بشیم. حالا شاید حرفم بعدا روشن بشه. چه نوع بودنی در جهان ما باید حاضر بشیم که خودمون رو بیشتر بیابیم، حس بودن خودمون رو بیشتر بگذاریم؟ این عبور از پوچی جهان مدرن و حضور در بودنی که با شور ایمانی همراه است، بودنی است که انسان سیاسی در افق انقلاب اسلامی به دنبال آن است. بودنی که پریروز حضور قدسی ما را به پس فردای عبور از دیروز و امروز و فردای ظلمات مدرنیته متصل می‌گردد. این واژه پریروز و پسفردا اصلش مال آقای دکتر احمد فردین است.
ولی من حساب کردم خیلی جمله دقیق است. ببینید ما یه مثال میزنیم. ما دیروزمون قرض زده شدیم. ما از قاجار به خصوص قرض زده شدیم. امروزمون هم قرض زدیم. هنوز ادارات ما نمیتونن، یعنی میخواد برنامه ریزی کنه، اما ناخودآگاه چطوری برنامه ریزی میکنه؟ با افق انسان غربی. من یه مثال قدیما زدم تو اون کتابمونم هست که میگن به طرف که پولدار بود گفتن یه انشاء راجب فقرا بنویس، به بچه یه پولدار بلد میگه، نوشت که فقرا خودشون فقیرن، نوکرشون هم فقیرن، کلفتشون هم فقیرن. آقا بچه پولدار که سرش نمیشد، آقا فقیره که
الان ادارات شما همینم.
من هم مسئولیت داشتم، نمیخوام نفیری، این چیه دست این چاره نیست که میگم دولت با انبوه مشکلات رو به روز و شما باید درک کنی، ولی به خصوص حالا امروز هم که آقا جرأت به ما دادن بیشتر از دولت دفاع کنیم. بگید بنده معترض، روز اول هم که آقای
رئیس اومد سر کار، من جمله این بود که رینگ عوض شد. رینگ رینگ انقلاب است ولی با هزار مشکل. من یه زمان مسئول بنیاد شهید شده بودم، گفتن حیف که 10 سال دیر اومد. خود همه کارمندا گفتن ایراد که تو میگوی دیگه نمیشه، اینا ماله در 10 سال پیش اگه اومده بودی ایرادی را شروع میکردی. نمیخوام بگم بی خود میگن دارم، ولی ما معتقدیم عزم بچه های انقلاب از این که ما عبور میکنیم. پس ما دیروزمون قرض زده، امروزمون هم قرض زده، رفقا فردامون هم قرض زده، اما پس فردامون نه، دوره واجه رو بکن، پریروزمون هم نه. ما در دولت صفوی واقعا برعکس آقای دکتر شریعتی نظرات حضرت آقا رو راجع به صفویه بخونیم. بنده هم توی یکی از کتاب آورده، نه واقعا صفویه برگشت به هویت شیعه بود. ببینید شیخ بهایی را میکنندش حجت الاسلام یا امام مسلمین، مثلا به زبان خودشون داستانی داره، مطالعه بکنید خوب کمکه. آقای پور حسن، قاسم پور حسن هم سلسله از استادای خوب دانشگاه امام صادق است، به خصوص بحث ایشون هم گوش بدید، بعد نیست راجع به جریان صفویه زحمت کشید از سندای خوب آورده است. ما در صفویه به یه معنا حیات قدسی خودمون رو داشتیم، با تشیع تجربه میکردیم، البته متاسفانه نتونستیم حفظ کنیم، ولی اصل قضیه که درست بود دیگه. مثل صدر اسلام، صدر اسلام ما برگشته از بت‌پرستی بودیم، دیدید که ولی ولایت امیرالمومنین به حاشیه رفت. انقلاب اسلامی همون برگشت از عبور از جاهلیت است، ولی ولایت الهیه به حاشیه نرفت. متوجه هستیم که ما تفاوتمون با صدر اسلام این نیست که علن جاهلیت نداریم، ولی اونجا امیرالمومنین به عنوان مظهر ولایت الهیه به حاشیه رفتن. الان در تجدید تاریخ که همون صدر اسلام است، علن ولایت الهیه به حاشیه نرفت. نه اینکه بت‌پرستی علن نیست، ولی چون حالا اینا رو باید روش فکر کنیم، افقی که جلوی شماست افقی است که ادامه قرض زدگی است. اینا سوال از شما دارم، یا افق عبور از قرض زدگی است. حرف من این است که چیزی که در نهایت مردم در جنبندی به دنبالشن، چیزی است بیرون از حیات قلبی. تجربه کردن سکولاریته را دیدن نمیشه، حتی تبلیغات دشمنم بسیار زیاده. من خواهش میکنم این حرف من زاده نگذارید، عصبانی هم نشید، بندم فکر کردم اگه شما 100 دلیل برای رد حرف من بیارید دارید، اما منم 110 دلیل دارم برای اینکه این حرف من درسته. یعنی نگوید که ای بایا خمشی که ریخته است به هم تو خیابون و بازارم که میرید، ولی یادتون باشه میگن که لیلاز نذر کرد که آش بدید. خب مردم هم صف کشیدن که کاسه هاشون رو میبردن آش میگرد، ایشون هم هر ملاقه ملاقه آش میده. یه مرتبه دید که مجنون هم اومده است، کاسه شو مرده است، خب به جای اینکه آش بده زد کاسه شو شکست. مجنون فهمید نه این باش، اگر با دیگرانش بود میلی، چرا مثل بقیه به من آش نده؟ چرا مردم به رهبر داد بزنن سر رهبر؟ اگه روش حساب کردن میدونن این کار حل میکنه، فقط فرقشون است که تاریخ ها کم میشنسن که رهبری بس برای شما بگن. اگر آقا با آقای هاشم مستقیم در افتاده بودن، امروز چیزی به نام انقلاب نبود. فولاد از آن که بی شمشیر کشتن کار اوست. مولوی راجر امیرالمومنین میگه حالا شما داشته باشین از ما یه چیزی وسط هست، حالا که صحبت امروز آقام کمک میکرد، یه چیزی وسط هست که ماورای تاریخیست که شما میبینید در بنیان انسانها هنوز عقلشون کافره، با 100 تا مطالبهی دارن از جنس غربی، اما در نهایت به دنبال چیزی هستن ماورای قلبی. حالا این از ما داشته باشید نمیشه کمی بیشتر از این عرض کنم، شاید شواهد براش بیارم. اما اینجا گفتم چی؟ آیا مردم ما آن شور ایمانی را با تشییع پیکر مبارک شهید حجاجی دوباره پس از غفلتی که سیاسیون پیش آوردن تجربه نکردن؟ یادتونه که این بر... حالا تو نیز اینجا من روز پنجشنبه‌ای که صبح جمعه شهید حاج قاسم سلیمانی شهید کردن با شبکه افق صحبت داشتم در مشهد، بعد من گفتم که ما شهید حجاجی ها در پیش داریم.
خب شهید همین که حاج قاسم شهید نشد
از استودیو اومدیم بیرون، همین کارشناس گفت خب شهید حجاجی جوان ها که دیگه همه دارن میرن از دست دیگه. من هیچ نداشتم بگم، فقط به همین دلایل که حالا هیچ ندارم برای شما بگم که چرا دارم میگم که یه آینده یه بزرگی داریم. رجعت ها در پیش است، منظورم رجعت جسمی نیست. قبلن هم گفته بود قبل از شهید حجاجی من دانشگاه تهران تجربه بردن اصفهان بعضی هاشون عرض کردم که آینده خرازی ها و باکری ها رجعت میکنن. نارا باید با هم دیگه صحبت کنیم چرا دارم این حرف بزن. فردا صبحش خب ماش پنجشنبه بود این صحبت کرد، صبحش یه مرتبه رادیو اعلام کرد که حاج قاسم رو شهید کردن. خب بعدم دیدین چی شد دیگه، امروز هم آقا اشاره کرد. گفتم خب ای کاش بودن که بگم چرا من دارم میگم که در بنیان ایمانی مردم پسفردایی خوابیده است. پسفردا یعنی چه؟ یعنی برگشت به توحیدی که عبور از جهان مدرن است به سوی یه آینده‌ای که آینده برگشت به انسانی است که در جهان حاضر است، در شرق عالم اگه هست در غرب عالم هم حاضر است، در این حال توحید است. این خود ابهام داره دیگه. نمیدونم خسته نشد به دادتون کی میرسه؟ خدا رحمت کنه ازان که نشده قفگاری میکنه. من میخونم این جدی چه کلمه من. این جمله خیلی باز جمله خوبیه. بی حساب نیست که رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیرشان با دانشجویان روزهای آخر ماه رمضان در رابطه با امید نسبت به آینده فرمودن البته بعضی از نسل‌های گذشته شما اینجا کم آوردن، چون قبل صحبتشون این بود که پرهیز از انفعال و ناامید. این جمله را اصلا تو ذهنتون بسازید. گفتن من توصیه به دانشجو گفتن من چند توصیه دارم. توصیه اولا پرهیز از انفعال و ناامید. خیلی عجیب است. اگه خواستیم از آقا بپرسیم آقا شما فرمودین تو توصیه امروزه دون که ما باید حرف داشته باشیم برای دشمن، اولین حرف دون آقا لاغ منفعل نشیم. دعوان هست نمیخوا بکنید، ولی من در جلسه یکی از این جلسه اومدم بیرون اخیرا دم یه آقایی بمبارون میکنه، گفتم اجازه میده که من شما لاغت دو جور فکر کنیم؟ دم نمیشه که باش بحث کنم که. گفتم پس اجازه بدید من مثل شما فکر نکنم، حداقل اینه که ما میتونیم به مردم بگم. میگم آقا نوکرت هم هستیم ولی من مثل شما فکر نمی کنم. حالا بذار ببینیم چی میشه. اینا میگن منفعل نشدن دیگه. حالا اینجا ما آقا میفرمایید خیلی دیگه خوبیه، سنداش هم شما ببینید میتونید پیدا کنید. البته بعضی از نسل‌های گذشته شما اینجا نسل‌های گذشته شما اینجا کم آوردن، یعنی ناامید شدن نسبت به آینده انقلاب، در این مورد کم آوردن و دوچار خطا شدن. یعنی آنجایی که نبایستی مایوس بشوند نباید ناامید بشوند، ناامید شدن و این ناامیدی آنها را از میدان خارج کرد و بعضی هایشان هم بدجوری خارج شدند. حالا بعضی ها فقط خارج شدند، اما بعضی ها علاوه بر خارج شدن از میدان مبارزه انقلابی همصدای با دیگران شدند. خب پس این توصیه اول من، من میفرمایم مواظب باشی به افق پشت نکنی، به قله پشت نکنی، همیشه به سمت قله و به سمت افق، افق روشن حرکت کنی. این صحیح ترین حرف هست یا دل خونک خودتون؟ من اینا راست ترین حرف این تاریخ صدق الله قرآن که میکنیم صدق الله اینجا هم همینطور سر روش فکر کنید رفقا. چرا اقلش دشمنه ببینید اضطرابش از کجاست؟ چرا کوچکترین جزء اشکال ما را اینقدر برجسته میکنه؟
من از من بپرسید،
برای اینکه میخواد تشفی خاطرش باشه از آینده تیره و تاریکی که جلوش هست
و به واسطه انقلاب اسلامی.
انقلاب اسلامی چیه که آخه این که دیگه کاری نداره که آقا حداقل میرسی نیم بی بی سی را گوش بده. نه نمیخوادم تو تلگرام
من هر رو گوش میدم، امروز هم نرسیدم گوش بدم.
این چیشونه؟ خب بی بی سی هم واقعا عجیب است که بنیان همه فتنه ها را همه شون از بی بی سی میگیرن به دلیل اینکه کاربردی تر حرف میزن. اینا چیشون هست و چرا ما چمونه؟ ما کجاییم؟ شما انقلاب اسلامی را به معنای ولایت فقیه بردارید هیچ جا نیستی.
اگر هر شبم معراج برید چی چیزی فوقش راست شیطانی دیگه. 6000 سال حضرت فرمودن عبادت کردن دیگه. 6000 سال عبادت کرد اما بعد گفت انا خیر المن.
شما میگی چی؟ شو امتحان کن. اگه ذیل ولایت الهی دیدی فقط میتونی امیدوار به رحمت الهی باشی، خوب جایی هست.
اما اگه به خودت نمیدونم میدان خودت امیدواری هیچ چیز. من هم هیچ چیز هم شما هیچ چیز. حالا با هم حرف داریم.
این در شماره بعدی انشاءالله میتونه یه کمکی به ابهام بحثای قبلی بکنه. ما چگونه میتوانیم بفهمیم در این زمان و در این تاریخ فرقه ای از فرق اسلامی نیستیم، بلکه به حضور جهانی خود با هویت دینی میاندیشیم. دو تا جمله شد. چگونه میتونیم بفهمیم ما حضور جهانی داریم با هویت دینی؟ و این که بدانیم اگر از دریچه چشم عقل غربی به خود نگاه کردیم خود را در این جهان درست درک نکردیم. یه سوال است از شما من دارم، از خودم هم دارم، چگونه بفهمیم ما آیا یه حضور جهانی با هویت دینی داریم یا مثل در این 200 نفر که مثلا در شهر کرد و شهر کرد شلوک 200 نفر بچه ها خودشون ما بالاخره نزدیک ما نیمون شهر کرد گفتن 200 بیشتر نبودن که آقا نمیدونم چرا دیگه از بین رفت تا جمهوری اسلامی نم تو بی خود شد یا شعار زده مثلا نظام دادن. خب اینا با چی دقت کردی؟ دقیقا شعارا بی بیست رو میده. ما کجایی؟
سوال من اینه فهم جهان و امروزی فهم جهان و انسان امروزی هنر حضرت امام بود. اینا من در جلسات آینده که خدمتتون هستم سعی میکنم با ادله محکمی بحث کنم که متوجه شدن انسان امروزی خودش میخواهد قانونگذار باشد و حکومت از آن او باشد و در همین راستا باید پشتکار مداوم رهبر انقلاب را در مطالعه رمان‌های جهان غرب فهمید. حالا امروز صحبت کردیم چقدر دقیق انقلاب فرانسه را با انقلاب بلشویک روسیه داشتن تحلیل می‌کردن. دقیق نه بسیار دقیق ارزاهانه چقدر مطالعات خوبی دارن راجع به انقلاب فرانسه. ایشون 210 رمان خوندن طبق صحبت خودش. تکرار میکنم حرفای قبلی را. میفرمان که بینوایان ویکتور هوگو را من چندین بار خواندم. من خودم یه بار بیشتر نخوندم.
بعد یک تجلیل از ویکتور هوگو میکنم.
من اولا توصیه میکنم بخونید ویکتور هوگو را، حالا به خصوص بینوایانش.
اینا دغدغه های عجیبی داشتن. غرب اگه خواستیم ببینید یکی از راه های فهم غرب جدید رمان های غربی است، چون غربی ها رمان هاشون رو دانشمنداشون می نویسن، قصه نمیگن، روح جهان رو میگن و بسیار هم خوب فکر میکنن، به خصوص دانشمندان روسی ها رمان های روسی که حتما میشناسن. وقت حتی اگه دنبال کنید نظرشون ها مثلا میفهمن مثلا فلان رمان که 11 جلده جلد سومش خوب نیست اما از جلد چهارمش خوب شده است.
11 جلده ما فکر کردیم خیلی رمان خونیم، ما هم میخونیم
اصلا قابل مقایسه.
آقای دکتر موسی نجفی خودشون میگفتن یه مرتبه من خدمت آقا رسیدم، گفتن آقا آموزان آدم میدونی که استاد در تاریخ هست، موفق هم از انصافا همه زحمت کشتن، و گفتن که آقا نظرفی فلان کتاب که اخیرا ترجمه شده چاپ شده است و ترجمه شده است راجع به تاریخ غرب خونده؟ گفتن نه. دم آقا خوندن، گفتن من دو تا دارم، یک شم به تو هدیه میدم. اینا یعنی چه که دوباره امروز هم گفتن بخونی تاریخ، تاریخ جهان غرب. یکی از خصوصیات شما رفقای باید باشید که فرصت بذارید اگر میخواید در این جهان حاضر باشید باید خوب مطالعه کنید. اولا میراث خودم نباید خوب مطالعه کنید، اقلش این المیزان را باید خوب بخونید، که تاریخ های اصیل انقلاب اسلام ببخشید تاریخ اسلام را باید خوب بخونید، جهان را باید بدونید متفکرانشون چی بوده است. وقت حالا ادعای من تو اینجا اینه که و فهم جهان و انسان امروزین رو شما از امام و رهبری شاهد خیلی دارید. نتیجه چی میشه؟ میخونم. رهبر معظم انقلاب در 14 خرداد سال 99 جمله ای در رابطه با حضرت امام میگن که من فقط جمله ایشون رو میخونم، شما خودتون فکر کنید. ایشون میفرماند، امام را می‌فرماید، یک نمونه دیگر از این تحول در نگاه به دین و مسائل دینی پافشاری بر تعبد بود در عین نگاه نوگرایانه به مسائل. برای امام می‌فرماید، یعنی امام یک فقیه نوگرا، یک روحانی نوگرا بود، به مسائل با چشم نوگرایانه نگاه می‌کرد، در عین حال به شدت پایبند تعبد بود. این یه چیز عجیبی، اقلش میتونم این نتیجه رو پس برای شما دارم که باید بفهمید جهان با چه انسانی ادامه پیدا میکنه. تو روایت هامون داریم انسان آخر الزمان که شاید عرایزی من در جلسات آینده داشته باشم. حالا دارم دوباره میگم آیا میشه هم جدید بود اما ذیل ولایت الهی بود؟ چرا ما فکر کرده اگر بخوام جدید باشیم باید بیدین باشیم، اگر بخوام ذیل ولایت الهی باشیم باید جدید نباشیم؟ این جمعش که امروزم باز رهبری تاکید کردن به نظرم خیلی مهم است. من این تاکید دیگه این قسمت رو نمیخونم که منظور از نوگرایانه آیا همون خرد سیاسی نیست که در تعبد بودن در معادلات جهان حاضر بودن. شماره بعدی همینه، بودن آخر الزمانی چه بودن است؟ نمیدونم رو این فکر کردین یا نه، آیا واقعا همون آخر الزمانی که در روایات به ما گفتن همینه؟ بنده عرایض سختی که این بحثی داریم راجع به سوره مرسلات، 11 جلسه هم بیشتر زحمت برای رفقا ایجاد نکرده، اونجا من دلایلی دارم که اتفاقا همین تاریخ تاریخی است که به ما خبر دادن انسان آخر الزمانی خصوصیاتش چه خصوصیات است، به خصوص اون روایت حضرت سجاد که بعدن خواهم گفت. انسان آخر الزمانی آیا انسانی نیست که اینجا حرفم اینه که انگار باید خودش با خودش مسائل حل کنه، نه با حتی عقلش؟ شما تا دیروز با عقل خودتون خب چه خبرته؟ به این دلایل عقلی این حقه. انسان آخر الزمان گویا باید ندایی از درون خودش نسبت به حقیقت به گوشش برسه، گوش درونی گویا میخواهد. حالا اگه این طور است، اولا ما با خودمون باید چطوری معامله کنیم، ثانیاً با همدیگه باید چطوری معامله کنیم، و اگر شکست خوردیم به جهت آن است که انسان آخر الزمانی را درست باش مواجه نشدی، یا مردم ها بده کار کنیم که نخیر شما بیدین شده، مردم بیدین شدن، یا اون چه به عنوان دین ما بهشون ارائه میدیم کافی نیست؟ قرآن والله کافی است. من یه بار گفتم خودم اگه من بیدینم بودم این قرآن رو میخوندن عجیب چیزی است. یه رفیقی بخوانی، من سفر اول در حج یه رفیقی با ما همراه بود که این لائیک بود، اما آمده بود حج، از آلمان هم اومده بود، ایرانی بود ولی مدت ها آلمان زندگی کرد. میرفت طواف اینا میگفت
این آقای محمد عجب عقلی بود از دینایی، ولی حیرت کرده بود از این حج که قصه جان انسان است. خیلی عجیب بود برای من. تیم گفت نه مخی بوده است، مخ با قرائت غربی میگفتن، نه با لایک بودن. تیم گفت نه، انسان را خوب میشناخته است آقای محمد. و برای من مهم بود، میشدم باش گفته بود کنیم، یعنی که از نابود که خیلی راحت با هم میتونستیم به اصطلاح دایلوج کنیم. و به نظرم هم تجدید نظر کرد، چون بعدش یه مقداری کتاب ها که نظرش بود که کتاب های قدسی و دینیست رو به من مثل هدیه دار، گفت رو این ها مطالعه کن. حالا حرف من همینه، ببین میتونم با این شماره بگم بودن آخر زمانی چه بودنیست. شرایط اخلاقی مورد نیاز ما مجموعی از دستورالعمل‌های معین و مدون نیست. نابود هست و یه زمانی میتونستی با مردم اینجوری دینشون رو بهشون بدی. تمدن نوین اسلامی و انسان سیاسی در افق انقلاب اسلامی نیست با صدور دستورالعمل و بخشنامه پیش نمی آید، بلکه باید ندایی از درون جان اهل نظر و علم در داده شود که آنها را به فردا بخواند. باز دوباره صحبت امروز نسبت به آینده‌ای که آقا گفتن، آنها اگر بتوانند به فردا نظر کنند، نا جمله‌ای دقیق، و از چشم‌اندازی که در مقابلشان گشوده شده چشم بر ندارند به سمت آن حرکت می‌کنند و خود را در بودنی احساس می‌کنند که بودنی است به وسعت بودن انسان آخرالزمان. فعلا ادعا باشه. شما اصرارای باز امروز آقا، اصلا یک کتاب هست تازه، این صحبت اخیر ایشون است، صحبت‌های آقا نسبت به آینده اومدن جمع‌آوری کردن، منم دارم اون کتاب. چرا این آینده موجب احیای امروز ما میشه؟ اجرال بحثا اسفند ما، هر اسفند ماهی که با تاریخ قصا شمسی ما در سمینارهای دنیا یه بحث است به نام آینده. آقای دکتر داوری از جمله آقای دکتر داوری اردکاری یه مقاله ای نوشتن، خیلی مقاله خوبی، ایشون کاری به بحثای انقلاب اینا نداشتند، مقاله ای راجع به موضوع آینده در جهان. ایشون در این مقاله میفرمان که جهان غرب دیگر آینده ای برای خودش نمیشناسد. فیلسوف است، غرب شناس است، بسیارم اطلاعاتش از اون زاویه است، و چشمندازی به عنوان آینده دیگر غرب ندارد، ولی با تکنولوژی های مدرن سعی می کند که آینده خودش رو معنا کند. دو تا جمله شد. آیا چشماندازی غرب دارد؟ متخصصان میگن که غرب دیگر چشماندازی برای آیندهش نداره، ولی داره چه کار میکنه؟ بلده که تکنولوژی علم در خدمت خودش میگیره برای تکنولوژی بهتر، و این را میخواد به اسم آینده برای خودش معنا کنه. میشه یا نمیشه؟ خودشون میگن نمیشه، خودشون میگن غرب آینده ندارن. حالا من سوالم از شما اینه، شما کجا از من بپرسی با حضور تاریخی توحیدی انقلاب اسلامی ذیل ولایت الهی، تنها ملتی که آینده دارن با چشم‌اندازی که جلوش نیست ما این میگوی نبگو چی؟ با هم یادن فکر میکنیم دیگه. اینجاست که عرض کردم از طاهرزاده صد دلیل نخواهید که این مشکلات رو چه کارش میکنیم، 110 دلیل بخواهید که آیا این چشم‌انداز افق توحید را میتوانیم درش مستقر بشویم. این آخرین غزلی که من از حافظ شعر کردم روی بنر سایتم هست به نام اوج استقرار. این اوج استقرار یعنی بودن حضور قدسی نسبت به آینده. اینا ما میتونیم داشته باشیم یا نه؟ دارم با شما با یه ادبیات دیگه یه حرف میزنم به معنای حضور در جهان.
و حضرت امام متذکر این بودن بودند و در همین راستا نظر به ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه داشتن و این که انقلاب اسلامی را مقدمه ظهور اون حضرت داشتن. میدونید که جمله خود حضرت از اینجا نوشتم، حضرت امام که صاحب این انقلابیان دا تشریف بیارنده بشه، اخیرا هم رهبری باز این جمله را تکرار کرده. خب حالا پس صحبت آقا به دانشجوان توصیه من به شما، دانشجو پرهیز از انفعال و ناامیدی است، مواظب باشید، یعنی مواظب خودتان باشید، مواظب دلتان باشید، مواظب باشید دچار انفعال نشوید، دچار ناامیدی نشوید. این جمله رو دقت کنید، شما باید کانون تزریق امید به بخش‌های دیگر باشید. من فکر میکنم که این یعنی زندگی. اگه از من بپرسی تار زاده کجا نشستی، میگم در مغز زندگی نشستم. تا چی با همین حرف در باش مبزن با خوله با دارم زندگی ما حس میکنم. شما باید کانون تزریق امید به بخش های دیگر باشید. بله نابسامانی هایی در بخش های مختلف وجود دارد، اما این نابسامانی ها غیر قابل رفع است. میفرمان غیر قابل به والله، ما اجرا بوده، ما میدونیم که کجا گیر هست. من یه دست به یه معاونامون گفتم این فلانی را نگذار مسئولیت این کار، گفت این زرنگ اونم ولی آدم رنگ این جنس ما نیست. روز تو سایتمون هم ببینید، روز اولی که دولت آقای روحانی اومدن، روز اول اگه سایت ما رو نگاه کنیم ما هر روز سوال جواب میدیم، امروز هنوز نرسیدن تاریخ جنبه. روز اول تاریخ رو نگاه کنیم که آقای روحانی اومدن سر کار، سایت ما رو نگاه کنیم، نوشتن این دولت جنس این انقلاب نیست. نه دیدیدم که هی سلام تلاش بعضی، من به این رفیقمون معاونم گفتم این جنس ما نیست اینا، گفت خیلی زرنگی، راست میگفت خیلی هم زرنگی، اما زرنگی که بعد 60 میلیون عروض، 60 میلیون عروض یادتون میشد یه شهر بخرید دوستی کرد. خب ما که میدونیم که ما ضعفمون کجاست، چه باز به چون اینا که من بودم آقای کرباس چی باشه استاندار اصفهان بودم، بعد رفت شهردار. خب من با معاونش یه بار رفتم، تا رفته بود خارج برگشتن رسیدیم، خب آقا حالا من مدیر کل آموزش پرورش بودم، ایشون هم بالاخره استاندار است اومده بود از خارج، ما رفتیم حساب بگم احوالتون چطور شد اینا، بالاخره احترام اداری با هم داشتیم، هیچ وقت هم بنده ایشون مشهور است که قبول نداشت. بعد گفتیم آقا خوش اومدین، چطورین، کجا بودین؟ گفتیم چی، رفتیم خارج یه مقدار تحتو انقلابم صادر کنم، خودش گفته است دارم میگم، قایم هم نکرده این تیپ اینا بودن دیگه. ولی یادمه که بعد که شهردار تهران شد اینا تو مصاحبهش گفت که کاری کردیم که هر کس بیاد جز همین کاری که ما میتونیم بکنیم کاری نمیتونه بکنیم. من همون روز گفتم نه این انقلاب چیز دیگریست، زمینی صدتا مشکل داریم ها، ولی تو این فکر کنیم آیا به سوی جا به سوی دیگری ما میریم، حتی با تلاش هایی که امثال آقای کرباسی طبق نظر خودشون کردن. من حرفم با شما این است که آره، اگه صد نمونه بیاری من صد نمونه شما را قبول دارم، اما دوباره میگم من هم صد و ده نمونه میارم که ما جای دیگری ابدا. آقا میفرمان اما این نابسامانی ها غیر قابل رفع است، ابدا اینها قابل رفع است، مدیران خوبی هستند وجود دارند، ان شاء الله میتوانند میکنند، کما این که تا حالا خیلی از کارها انجام گرفته. و این حرف آخر من که نوشتم حرف اصلی را ببینید، میتونم با هم دیگه در میون بگذاریم و دیگه حرفم را تموم کنم. با توجه به آن چه عرض شد، آیا نباید انقلاب اسلامی و ایران در این راستا بودن امروزین ما در این تاریخ مسئله اصلی ما و اصیل ترین بچه وجودی ما باشد؟ دو تیپ داریم تو این یه دقیق من اسم نمیارم، همه جا هستن بچه های مذهبی خوب دارندم کار خوب میکنن، اما مسئله اصلیشون انقلاب اسلامی و ایران اسلامی نیست. من نظرم اینست که آیا نباید انقلاب اسلام و ایران در راستای بودن امروزی ما در این تاریخ مسئله اصلی ما و اصلی ترین وجه وجودی ما باشد و در راستای شخصیت حضرت امام و رهبری آن را دنبال کنیم، یعنی این مسئله اصلی را؟ آیا سیاست مداری و تفکر اجتماعی در بهترین نحوه بودنش چنین بودنی نیست؟ دیگه من سوالم از شما اینه راستی، و حالا یه جمله از آقا آوردم و دیگه به شما میسپارم خدا را و که خدا را حفظ کنیم که از دست نره. امام فرمودن که علمای نجف اسلام را حفظ کنیم. حالا اینم بگم بعد یه روحانی خیلی دوست داشتنی ما داشتیم، رفیقم بودیم با هم، ایشون گفتن صبح زود داشتن میرفتن مسجد، دیدم حسن دیونه این مرد پیرمردم نبود که گریه میکرد و کش کش را میرد، منم میشنم گفتم حسن دیونه داره گریه میکنه، گفتم حسن چه دل برای چی گریه میکنه؟ برای خدا. گفتم برای چی؟ گفت هیچ که قبولش نمیدید.
اون خب دیونه میفهمید که بعدی. حالا یه وقتی که ما آقا ما کجاییم؟ ما در نسبتمون با خدا باید امام فرمودن علمای اسلام از دست رفت. شما کجا هستید که مسئله اصلیتون را باید در اونجا دنبال کنید؟ بنده معتقدم مذهبی ها اگه مسئله اصلی بود انقلاب اسلام نباشه، ما تو اصفهانمون خیلی آدم مؤمن داریم، خیلی هم خوب. مهاجرها چرا از اسلام حرف نمیزنن؟ از این ببخشید از انقلاب، یعنی خب یه دی وقت عصبانی میشن از پا منبر میرن. باشه، اما لااقل یه جوری به اینا متوجه کنید. اگر امروز در تاریخ انقلاب اسلامی نباشید، اون دینداری نمیتونه شما را احیا کنه. این یه خورده بحث سختی است، اجازه بدید من هیچی نگم، صحبت آقا را میخونم. آقا میفرمان تعیین کننده مسیر ملت ایران همین حرکت اصلی است که دارد حرکت میکنه به سمت جلو و روز به روز هم بیشتر پیشتر خواهد رفت. این راه را اولیاء الهی باز کردند. این برادران سوال خوبیه. اونجایی که همه استراب و سراغتون اومده، یادتون باشه این راه رو کی گشوده است؟ امام باز کرده. امام به معنای واقعی کلمه یک عبد صالح بود، یک ولی بود. امام اینجوری بود، مؤمن در راه خدا، همه حقایق حوزه دین برای دل این مرد واضح بود، روشن بود، دل سپرده بود به این راه و حرکت میکرد و میرفت. این راه همین جوری پیش خواهد رفت. خودتون بدون من نه از این طرف داره این نگاه، این داره میره جلو. من به بعضی رفقا مینویسم مواظب باشید عقب نیفتید، این راه همین جوری پیش خواهد رفت. انشاءالله جوانها نقش خودشان را بیابند، نوجوانها انشاءالله خودشان را آماده کنند، پدرها و مادرها جوانها و نوجوانها را انشاءالله برای آینده آماده کنند و همه خودشان را در صراط مستقیم چی ثابت قدم بدارند. این بود که با رحلت حضرت روح الله باز همان ولایت الهی در قالب ولایت فقیه با حضور حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله تعالی ادامه یافت تا امداد الهی و حضور در آینده‌ای که زندگی توحیدی را نوید می‌دهد بیش از پیش به ظهور آید. و السلام علیکم و رحمت الله.